سلسله درس های دین فطری درس 19 قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که تمدن های گفتیم طاغوتی که به دست ابلیس ایجاد میشه بر اساس آن چیزی است که در جبهه حق به وجود میاد. لذا عرض کردیم حضرت حق بیان فرموده و حکم کرده که باید مرا بپرستید، به سمت من حرکت کنید، و به حضرت آدم هم همینطور فرمونده دیگه. اساس دینداری اینه که مرا بپرستید. یعنی چی؟ یعنی باید در مسیر صفات من باشید. ببینید ان الدین عند الله الاسلام، کل ادیان همه اسلام بودن. اینطور نیست که فقط دین ما اسلام باشه، که دین مسیح هم اسلام بوده، یهود هم اسلام بود. از اول آن دینی هم که خدا به آدم فرمود، دین یعنی چی؟ دین یعنی برنامه تکامل انسان، برنامه یا نقشه رسیدن به بی‌نهایت. حضرت حق از اول هم به همه انبیا همین فرموده که شما به مردم بگید که در مسیر من حرکت بکنن، تسلیم امر من باشن. اسلام یعنی همین دیگه، تسلیم امر خدا بودن. هر چه خدا گفت بگید چشم، در همه حوزه ها. منتها بله، این دین به مرور زمان تکمیل شده. چرا؟ چون ابعاد زندگی انسان گسترش پیدا کرده. هرچه ابعاد زندگی انسان بیشتر گسترش پیدا کند، یعنی یه بعد دیگری اضافه بشه، خدای متعال خب یه قوانین دیگری برای مدیریت اون بعد در مسیر خدا بیان میکنه که این قوانین جدید باید توسط دین جدید بیاد. مثلا در زمان حضرت آدم که خب هنوز زندگی اجتماعی به اون شکل امروزی نبوده، یا ابعاد مختلف زندگی امروز اون زمان نبوده، مثلا فقط بعد فردی و خانواده بوده، بعد سیاسی ممکنه مثلا خیلی موقع نبوده، یه بعد اقتصادی بوده، بعد اخلاقی و خانواده و اقتصاد. دستورات دین مبتنی بر این بوده که در این ابعاد چطور مدیریت کنید زندگیتون رو تا به سمت خدا حرکت بکنید، تا زندگیتون رنگ و بوی الهی بگیرید. بعد مثلا وقتی حالا کم کم جامعه گسترش پیدا کرد، مثلا بعد دیگری، بعد مثلا نظامی اضافه شد به این جامعه، و فهمیدن که بله باید ما حالا مثلا از نظامی هم تقویت بشیم، باز یه دین دیگه اومد. یعنی چی دین دیگر؟ این نبود که بیاد دین قبلی رو نسخ بکنه، از بین ببره. دین بعدی میاد مصدقا لما بین یدیه، یعنی همه آنچه که انبیا گذشته گفتن همون راه، همون مسیره، اما شما باید چیکار بکنید؟ در این بُعد هم باید این قوانین رو رعایت بکنید که این بُعد هم شما رو به انحراف نکشونه. بعد بُعد دیگری اضافه شد، بُعد مثلا فرهنگی اضافه شد، خدای متعال یه دین دیگر. یعنی چی؟ یعنی دینی که یک قوانین جدیدی داره که پوشش میده این بُعد جدید را که اضافه شده. من یه مثالی عرض بکنم، چون این بس خیلی مهمه توجه به این قصه، مردمم تو این مطلب مقداری دچار ابهام هستن. عرض بکنم خدمت شما عزیزان، ببینید مسیر حرکت انسان به سوی خدا یکیه، از اول هم یکی بوده. عرض کردیم آراستگی به صفات خدا. مثل این که الان مثلا یک مسیر برای رسیدن به، فرض کنید یک هتل یا یه شهری، یه مسیره. این شهر مثلا شهری که در شمال شهر ما قرار داره، ما باید به سمت شمال حرکت بکنیم. نمیشه از سمت، بله از سمت شرق و غرب هم حرکت کنیم، به بیراه بریم راه رو کج کنیم بعدن، ولی بالاخره باید به سمت شمال بریم. از شرق هم رفتیم بعد باید به سمت شمال بپیچیم، از غرب هم رفتیم باید به سمت شمال بپیچیم، بعدن بریم به سمت شمال. خب حالا همه انبیا یک راه رو گفتن، گفتن راه رسیدن به خدا همین اتصاف صفات خداست. مثل کسی که اومده یه جاده از اینجا تا اون شهری که باید بریم زده. منتها جاده ها در ابتدا چطوری بود؟ مسیر حرکت انسان به سوی شهرها یا مثلا قبال چی بود؟ یه مسیر مثلا باریکی بود که یه نفر از توش میتونست بره. بعد کم کم که حالا مثلا فرض کن انسان مرکب باشه، با مرکب حرکت کرد، یه ذره مسیر بازتر شد. بعد که مثلا درشکه ساخت، این مسیر چی شد؟ وسیع‌تر شد. بعد که ماشین اومد، ببینید این بُعد که اضافه شد که مردم فهمیدن ماشینی هست برای حرکت، اون راه متناسب با اون ماشینی که ساخته شد گسترش پیدا میکنه، شد جاده و شد. بعد ماشین ها وقتی مثلا بزرگتر شدن، اتوبوس ساخته شد، بعد راه ها هم گسترش پیدا کرد. الان که ماشینا زیاد شدن و ماشینها بزرگتر شدن، تریلی و نمیدونم ارزم و اتوبوس های دو طبقه و اتوبوس های بزرگ ساخته شد، بعد چی شد؟ متناسب با این وسیله جاده ها اصلاح میشه، اتوبان میشه، آزاد راه میشه. ببینید دین مثل اون جاده است که متناسب با اون نیاز جدید انسان گسترش پیدا میکنه. تا اون نیاز هنوز در زندگی انسان نیومده دین جدیدی نمیاد. حالا این یه نگاه به ادیان. دقیقا میخوام این دو رو با هم تلفیق بکنم که تکامل ادیان که حالا اسلام دین کامله، این به خاطر اینکه بعدهای زندگی انسان رو به صورت کامل پوشش میده. همه ابعاد زندگی انسان دیگه تا زمان پیامبر گرامی اسلام خودشو نشون داد. دیگه بعد از پیامبر گرامی اسلام بعد دیگری در زندگی انسان، بعد جدیدی ایجاد نشد که نیاز باشه که یک قوانین جدیدی هم برای این ابعاد از جانب خدا نازل بشه. لذا اینجا پایان رسالت بود، چون همه ابعاد دیگه خودشو نشون داده، همه ابعاد زندگی مادی انسان خودشو نشون داده. خب از این طرف دقت بکنید، از این طرف هم ما میخوام اینطوری عرض بکنیم که متناسب با ابعاد زندگی انسان، شیطان هم دقیقاً تو همون بعدی که ایجاد شده راه‌های انحرافی ایجاد میکنه. همون بعد جدید رو یک راه انحرافی براش ایجاد میکنه که از اون بعد جدید انسان رو به بیراه بکشونه. یعنی دقیقا اون بعدهای قبلی که دین اومده پوشش داده و راه رو نشون داده، دیگه ممکنه انسان فریب نخوره و این دفعه باید بید ابلیس باید بید این دفعه چطور مردم رو فریب بده از راه این بعد جدید. فقط که مثلا من این مثال بزنم عرض بکنم، مثلا فرض کنید ابعاد زندگی انسان فرض کنید فقط بعد فردی و اقتصادی و سیاسی و حالا نظامی، بعد فرهنگی مثلا اون زمانی که هنوز برای انسان روشن نشده بود که بعد فرهنگی چه قدرتی داره. خب وقتی که بعد فرهنگی نیومده بود، خب مردم یاد گرفته بودن که در مثلا سایر ابعاد چطور به سمت خدا حرکت کنن، دین هم پوشش داده بود همه ابعادو. بعد فرهنگی که میاد، شیطان دقیقا از همین روزنه وارد میشه، از این خلایی که وجود داره که هنوز دینی نیومده که پوشش بده این بعد رو، از این خلع وارد میشه و همین بعد رو روزنه قرار میده برای فریب مردم و با بعد فرهنگی فریب میده و از این مسیر مردم رو به بیراهه میکشونه تا وقتی که دینی اومد و این بعد رو پوشش داد، اون وقتی که کید شیطان خونسا میشه. خب روند تکامل ادیان دقیقا به این شکله که متناسب با نیاز انسان ادیان شکل میگیره از این طرف. و از این طرف هم دقت بکنید یک نکته دیگر این که دقیقا هر زاویه‌ای که شیطان ایجاد میکنه بر اساس حالا اون تفکر غلط خودش، هر زاویه‌ای که ایجاد میکنه یه دینی باید بیاد که اون زاویه غلط رو اصلاح بکنه. و وقتی که تمام این زوایایی که شیطان ایجاد کرده از بین بره، دیگه نیازی به دین جدید نیست دیگه. یا من اینطوری عرض کنم، وقتی همه جلوه های عالم ماده یکی یکی توسط ابلیس به کار گرفته میشه برای فریب و خدای متعال انبیا رو ارسال میکنه که این جلوه ها رو در واقع خونسا بکنند یا سوء استفاده ابلیس از این جلوه ها رو خونسا بکنند، وقتی دیگه وقتی جلوه های عالم ماده 5 تا و تمام میشه، دیگه نیازی به دین جدید نیست، تمام شده دیگه. چون جلوه ها 5 تا است، بنابراین جلوه جدیدی نیست که شیطان یه زاویه جدیدی برای انحراف ایجاد بکنه، نیازی به پیامبر جدیدم نیست. لذا ما انبیاء و اولو العزم رو که 5 تا هستن رو دقیقاً با همین نگاه بررسی میکنیم رسالتشون رو. که حالا این توضیحاتی که من خدمت شما عرض کردم قبلا کمتر گفته بودم، ولی الان به عنوان مقدمه عرض کردم که نگاه شما به این مسئله دقیقا از این زاویه باشه تا بعد بریم حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب ببینید، اولین تمدن طاغوتی عرض کردم مبتنی بر اون چیزیست که حضرت حق پایریزی کرده، میگه باید مرا بپرستید. و عرضم موضوعتون که در مسیر من حرکت بکنید تا مثل من بشید. خیلی خوب. شیطان نسخه بدل میسازه. نسخه بدلی که شیطان میخواد بسازه باید بر اساس چی باشه؟ بر اساس اولین جلوه عالم. و نسخه بدل چیه؟ نسخه بدل خداپرستی میشه بت پرستی. ابلیس میاد وسوسه میکنه. میگه چرا باید خدا رو پرستید؟ خدایی که دیده نمیشه بعد. این بت دیده میشه. ببینید ظاهر این بت رو دستاویز قرار میده برای اینکه انسان‌ها از مسیر پرستش خدا دور بشن، به سمت پرستش بت بیاند. میگیم بت دیده میشود، شکل داره، شکل زیبا داره، حجم داره، ببین چقدر بزرگه. صدا براش ایجاد میکنند، چه جنیان چه بتگرها، رنگش رو زیبا جلوه میدن، بت‌های متعدد میسازند. ببینید از همین جلوه های ظاهری عالم ماده ابلیس سوء استفاده میکنه برای اینکه بت رو بزک بکنه و به جای خدا قرار بده. ببینید نمیاد به انسان بگه تو نباید چیزی رو بپرستی. هرگز ابلیس این کارو نمیکنه. میگه تو باید بپرستی. نمیگه باید چیز برتر را نپرستید. اینم اگه بگه کسی قبول نمیکنه. همه در فطرتشون میدونن که باید یه چیزی رو پرستید که برتر از ماست. باید موجود برتر را پرستید. یعنی به سمت او حرکت کرد. ابلیس نمیاد بگه که نه برتر را نپرستید، مادون خود نه. میاد چی کارمون میگه؟ همان برتر رو بپرستید. پرستش آری، پرستش برتر هم آری، اما اون موجود برتری که باید پرستیده شود و میتونه به شما کمک بکنه و به شما همه چیز بده کیه؟ این بوته. اون موجود برتر اینه. ببینید نسخه بدل میسازه، نسخه بدل میسازه. اون موجود برتری که آدم گفته و پیامبران گفتن بپرستید اب نداره. یعنی از همون تعالیم حق هم استفاده میکنه برای اینکه حرف باطل خودش رو به کرسی بنشونه. اما در مصداق مردم رو دچار اشتباه میکنه. بله، حالا مردم چرا میپذیرند؟ برای اینکه فریب این جلوه های ظاهری رو میخورن. فریب ظاهر رو میخورن. میگن بله خدا، خدای نادیده که خدا نیست. خدایی که وجود نادیده است یعنی وجود نداره. خدایی باید پرستش بشه که دیده میشود. بله، این ظاهرن یه منطق قشنگی است. خدایی که شکلش زیباست، مگر خدا برتر نیست؟ پس خدا باید زیبا باشه دیگه، باید شکلش هم برتر باشه. خدا مگه برتر نیست؟ پس باید بزرگتر از ما باشه دیگه. پس این بت همین ویژگی رو داره، بزرگ، هم شکلش زیباست، هم دیدنیه، دیده میشه، هم وجود داره، هم شکلش قشنگه، هم حجمش بزرگتره. همین که عرضم بزرگتون که صدا هم داره، چون خود بتگرها برای این بت‌ها صدا ایجاد می‌کردن که مردم فکر می‌کنن این بت‌ها دارن سخن میگن، یا مثلا خوشبو هستند یا رنگشون زیباست. بله، اینها باعث شد که مردم فریب بخورند و بت رو خدا بدانن. البته در روایات ببینید به همین شکله که اولین بت رو کی ساخت؟ خود ابلیس. اولین بت رو خود ابلیس ساخت، اول به بهانه اینکه چون یکی از افرادی خیلی محبوب بود، از فرزندان آدم بود دیگه، اما محبوب بود، خیلی دوستش داشتن، از دنیا رفت. بعد فرزندانش و باقی مانده ها چون خیلی دوستش داشتند و دلتنگش می شدن، ابلیس اومد از این روزنه وارد شد، گفت برای اینکه دلتنگی خودتون رو مداوا کنید من مجسمه او رو می سازم. مجسمه رو ساخت از او و بعد گفت این مجسمه میتونه دلتنگی شما رو مداوا بکنه. کم کم از اونجا بت سازی شروع شد. اول یک تندیس از اون شخص ساخت، مردم بعدن می اومدن به خاطر اینکه دلتنگ اون شخص بودن اون رو میدیدن، دلتنگیشون رفت. بعد کم کم ابلیس وسوسه کرد که باید تعظیم بکنید، بعد کم کم وسوسه کرد که اینو در جای برتر قرار بدید. کم 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 در دورانهای بعد، چون بت پرستی یه دفعه نبود که دیگه، یه روندی داشت، روند شکل گیری بت پرستی اینطوری شروع شد و به اینجا رسید که کم کم بت جای خدا رو گرفت و تمام آنچه هم که بت داره چیزی جز جلوه‌های ظاهری نیست. جلوه‌های ظاهری رو همونجور تقویت می‌کرد ابلیس و بت‌گرها. البته کارگردان اصلی ابلیس، مجری بت‌پرستی بت‌گرهاست، بت‌گرها هستند و مردم هم این وسط فریب خورده‌ها. خب بت کم کم جای خدا رو گرفت و ابلیس هم پشت صحنه داره چیکار می‌کنه،؟ کاری می‌کنه که همدون بت پرستی در جهان گسترش پیدا کنه. تا جایی که دیگه حتی یک نفر خداپرست باقی نمونه و این تمدن رو داره گسترش میده. کم کم این قبیله به اون قبیله همطور سرایت کرد و بت پرستی. خب یه چیزی هم اینجا عرض بکنم خدمتون که یکی از چیزایی که باعث میشه مردم فریب بخورن همیشه راحت طلبیه. آسان خواهی و راحت طلبی هم چاشنی کار میکنه ابلیس. میگه پرستش این بت آسان‌تره، هم دیده میشه، همین که این بت رو ما میتونیم با خودمون حمل کنیم، هر جا دلمون میخواد ببریم. بت پرستی آسان‌تر از خدا پرستیه. ببینید من این در واقع معادله یا هر چی دیگر هست رو عرض بکنم خدمتون. شما اگر الان در کل عالم رأی‌گیری بکنید بگید که خدا آری یا نه، همه مردم ممکنه که بگن بله خدا آری، چون فطرتاً انسان خداپرسته و خداجوست. قطعاً بالای 90% همه مردم جهان خواهند گفت خدا آری. حتی بت‌پرستان میگن خدا آری دی، خدا باید باش و خدا هست. اما اگر حالا بگید خب خدای آسان یا خدای سخت، یا بگید دین آسان یا دین سخت، تمام این کسانی که به خدا و دین رأی دادن 99%شون میگن خدای آسان، دین آسان. این آسان طلبی و این آسان خواهی باعث میشه که شیطان از این روزنه هم وارد بشه و فریب بده. یا بگه داشتن این بت، این دین، پرستش بت آسان‌تر است از خداپرستی که قبلی ها گفتم. هر دو خداپرستیه دیگه، اون میگه خداپرستی، اینم خداپرستیه، هر دو خدا هند. اما بت‌پرستی آسان‌تر از خداپرستی است که برای ما گفتن، لذا تن میدن به این نوع خداپرستی آسان. دقت کردید؟ خب همیشه در همه دوره ها آسان خواهی چاشنی این قصه بوده و هست و ما دیگه توضیح نمیدیم، ولی اصل ماجرا اینه که جلوه ظاهری حرف اولو میزنه. خب اما جان کلام اینجاست، دقت کنید، من یه بار دیگه از اون هم همه دوستان توجه بکنن. جان کلام اینجاست که هدف ابلیس از ایجاد تمدن بت‌ها چیه و بت‌پرستی چه انحرافی رو در زندگی انسان ایجاد میکنه، چطور انسان رو از مسیر درست منحرف میکنه، اینو باید عرض بکنیم. ببینید هدف ابلیس از بت‌پرستی اینه که مردم به جای اینکه به سمت خدا حرکت بکنند و صفاتشون رو مثل صفات خدا بکنند، در واقع در مسیر صفات خدا اگه حرکت بکنند مردم مثل خدا میشن دیگه. خب اما ابلیس میاد میگه نه، بت رو بپرستید، یعنی در راه رسیدن به این موجود شما حرکت بکنید، به جای اینکه آراسته به صفات خدا بشید، به جای اینکه مظهر اسماء الله بشید که این راه تکامله، خودتون رو شبیه این بت بکنید، به ظاهرتون توجه بکنید، شکلتون رو، حجمتون رو، صداتون رو، رنگتون رو، تعدادتون رو، اینها رو افزایش بدید، این برتریه. خلاصه عرض میکنم در جامعه که حاکمیت دینی حاکمه، موجود برتر میشه خدایی که بی نهایته و انسان اگه بخواد به بی نهایت برسه، به تکامل برسه، باید در مسیر صفات بی نهایت حرکت بکنه. در جامعه ای که بت پرستیده میشه میگن چی؟ میگن موجود برتر بت است، شاخص کمال این بته و ملاک برتری این بت و ویژگی های این بته. کسی که شبیه تر به این بت باشه برتره. دقیقا همین چیزی که در جامعه دینی هم حاکمه ها، اونجا هم میگن هر کسی شبیه تر به خدا باشه برتره. دقیقا اینجا هم ابلیس همین میگه، همین حرفو میزنه که میگه هر کسی شبیه به این بت باشه برتره. برتری آن است که شکلت زیباتر باشه، حجمت بزرگتر باشه، صدات قشنگتر باشه، رنگ و لعابت چشمگیرتر باشه. ببینید تو این جامعه مردم به جای اینکه آراسته به صفات خدا بشن، توجه به ظواهر میکنن و بعد مادیشون رو تقویت میکنن به جای تقویت بعد معنوی. این همون فریبی است که ابلیس میخواد اتفاق بیفته، این همون القاء تفکرشه که میخواد اتفاق بیفته که به جای تقویت بعد معنوی، بعد مادیتون رو تقویت کنه. و هدف ابلیس از ایجاد بت‌پرستی همینه که مردم به ظواهر توجه بکنن و به این معتقد بشن که هر کسی ظاهرش برتر است، او موجود بر، او باید پرستیده بشه، او باید حاکم باشه، او باید خدا باشه. همون تفکر ابلیس. دقت فرمودید؟ و به این شکل بت‌پرستی رواج پیدا کرد و وسوسه ابلیس با کمک بت‌گرها و با کمک بالاخره مردم فریب خورده، کم کم بت پرستی بست پیدا کرد. جامعه‌ای که روزی خدا پرستی درش حرف اولو میزد در زمان آدم و حوا، کم کم به جایی رسید که بت پرستی کل جامعه انسانی اون روز رو در بر گرفت. خب همه انسان‌ها دیگه تقریبا بت پرست شدند. هیچ کسی خدا پرست نبود جز نوح، جز نوح که از فرزندان حضرت آدم بود. همه خداپرستان گذشته هم کم کم از دنیا رفتند و کسی باقی نموند جز نوح، یک خداپرست در مقابل تمام جمعیت جهان آن روز که همه بت پرست بودند. دقت فرمودید؟ و خب حالا حضرت حق باید چه کار بکنن؟ اینم دقت بکنید. حضرت حق بله همیشه باید بیاد حالا راه انحرافی که شیطان ایجاد کرده رو در مقابل مردم حضرت حق خونسا بکنه. خونسا بکنه یعنی چی؟ دقت بکنید. آیا خدا باید بیاد با مثلا قوه قهریه نابود بکنه این بساط بت پرستی رو، یا باید حضرت حق بیاد با در واقع نشان دادن ناکارآمدی اون چیزی که ابلیس معرفی کرده به عنوان موجود برتر، اینطور باید بیاد خونسا بکنه؟ که همینه، خدای متعال دقیقا همین روش رو داره که ناکارآمدی اون موجود برتری رو که ابلیس به عنوان موجود برتر معرفی کرده و این فرهنگ شده در جامعه و دیگه او رو برتر میدونن و همه به سمت او دارن حرکت میکنند، خدا میاد ناکارآمدیش رو نشون میده. دقیقا فهمیدید؟ نمیاد به زور بگه نخیر نباید شما اینطوری باشه، میاد ناکارآمدیش اثبات میکنه. حالا حضرت حق باید بیاد این کارو بکنه. خب اینجاست که اولین پیغمبر اولوالعزم رو میفرسته، حضرت نوح نبی الله علی نبینا و آله و علیه السلام. حضرت نوح میاد و مأموریتش میشه خونسا کردن جلوه ظاهری بت‌ها. چجوری باید بیاد تبلیغ بکنه؟ بیاد بگه خب بت رو نپرستید، خدا رو بپرستید. همین، اگه فقط همین رو بگه مردم میپذیرن. مردمی که تو فرهنگشون این شده که دیگه بت جلوه برتر است و ما برای رسیدن به برتری باید مثل بت بشیم، باید زیبا بشیم، باید حجممون بزرگ بشه، باید جلوه‌ای ظاهریمون رشد بکنه، ببین بت چطور مورد پرستشه، ببین چطور بت پذیرش میشه تو این جامعه، و همه این پرست، این مقام برتر و این پذیرش شدن رو دوست دارند. وقتی دارن با چشمشون میبینن که بت چطور جایگاه برتر رو داره در جامعه، خب همه میل به این پیدا میکنن که مثل بت بشن دیگه. دقیقا کار بتگرها همین بود که مردم به این سمت بکشونن. البته از رهگذر این بت پرستی اونها هم به نوایی میرسیدن دیگه. بتگرها در این جامعه خب به خیلی از منافع میرسیدن، کم کم بتها رو فروختن، پول به دست میوردن، منافع بتگرها تأمین میشد. منافع بتگرها در این بود که مردم بت بپرستند. خب لذا در اون جامعه حاکم کی بود؟ حاکم خود بت نبود، بتگرها حاکم بودند. بتگرها حاکم این جامعه بودند، چون هر چی بتگرها میگفتند مردم قبول میکردند، فرمان بتگرها پذیرش میشد، اطاعت میشد. البته کارگردان ابلیس، کارگردان اصلی هم ابلیس بود دیگه پشت این قصه، ولی حاکما بتگرها بودند. لذا در زمان حضرت نوح ما نباید دنبال یه حاکم باشیم، یه نفر، یه حاکمی که مثلا حاکم برتر بوده. نه، همه ی بتگرها طاغوت‌های اون زمان بودن. طاغوت زمان نوح که بود؟ بتگرها. مردم نبودن، بتپرستان هم. بتپرست‌ها فریب خورده بودند. بتگرها که خودشون هم می‌دونستند که دارن مردم رو فریب میدن، اونا حاکمانی بودن که در واقع حرفشون اطاعت میشد. خب حضرت حق باید بیاد چه کار بکنه؟ این در واقع بفرمایید که شیوه حضرت حق که وقتی میخواد یک تمدن باطلی رو خونسا بکنه، ابتدا میذاره که این تمدن به اوجش برسه. تمدن باید به اوج برسه. اگر این تمدن به اوج نرسه، اون وقت اگر نابود بشه ممکن است بعداً باز این فکر انحرافی در وجود بعضی ایجاد بشه که بگن اگر فرصت می‌داشت این تمدن، اگه خدا نابودش نمی‌کرد خیلی کارا میتونست برا ما بکنه، ولی خدا زود نابودش کرد، اجازه نداد که اون کاری که میخواست رو انجام بده. بعدم خب دوباره اون میل به اون تمدن باطل در وجود مردم باقی میموند. لذا حضرت حق میذاره تا این تمدن باطل بیاد به اوج برسه و هر ادعایی که داره بیاره به میدان، دقیقا مثل کاری که باید همه حاکمان دینی بکنن. اگر کسی ادعایی داره، فرض کنید یه مثال دیگه، حالا رهبر یه جامعه دینی وقتی ببینه یه نفر مدعیه که من اگه بیام رئیس جمهورم همه امور شما رو درست میکنم، نباید با قوه قهر و غلبه بیاد بگه نه خیر تو نباید بیای، باید اجازه بده بیاد، همه ادعاهاش هم به میدان بیاره، همه فرمولاش هم برای مثلا اینکه جامعه رو به پیشرفت برسونه اجرا بکنه، تا وقتی که بعدن به بن‌بست رسید خود به خود خونسا میشه، خود به خود دیگه مردم میفهمن که این دیگه چیزی در چنته نداره. دقت فرمودید؟ حضرت حق هم دقیقا این راه رو خود حضرت حق یاد داده به همه حاکمان، باید همین کار رو بکنه. لذا حضرت حق صبر میکنه این بت پرستی گسترش پیدا بکنه. بله این به این معنا نیست که مردم رو هدایت نمیکنه. انبیا گذشته بودن، شیس بوده، حضرت آدم بوده، فرزندان حضرت آدم بودن، همون خداپرستی گذشته رو تبلیغ میکردند. ولی حالا حضرت نوح چه ویژگی داره؟ حضرت نوح که اولین پیغمبر اولوالعزمه، خونسا کننده این جلوه ظاهری است و در واقع کاری میکنه که این جلوه برای همیشه از صحنه زندگی بشر کنار بره، یعنی ناکارآمدیش اثبات بشه. این ویژگی پیامبران اولوالعزمه که حالا در مقابل تمدن‌های باطل اون تمدن باطل رو خونسا میکنند. خب حالا حضرت نوح چه کار کرد؟ جلوه ظاهری بت‌ها رو خونسا میکنه. چطور؟ ببینید بعد ببینیم چی در جامعه اون روز رواج داشته. در جامعه اون روز توجه به شکل و حجم و جلوه ظاهری رواج داشته دیگه. حضرت نوح باید بیاد به اینا بگه که این جلوه ها نمیتونه انسان رو کمک بکنه، این جلوه ها تأثیری در زندگی انسان نداره. درسته خدا باید برتر باشه، شما پذیرفتید که خدا باید برتر باشه، بت رو هم به عنوان خدا پذیرفتید که برتره، اما برتری فقط در ظاهر نیست. خدایی را باید بپرستید که قدرت هم داشته باشه. این جلوه های ظاهری هیچ بخاری ازشون بلند نمیشه. زیباترین بت نمیتونه به شما کمک بکنه، بزرگترین بت نمیتونه به شما کمک بکنه، هیچ حرکتی ازش برای شما ایجاد نمیشه، هیچ آبی داغ نمیشه از پرستش این بت. ولی مردم معتقد بودن که چرا میشود. خیلی خوب، حالا حضرت نوح باید بگه چیکار کنه دیگه. 900 سال یا بیش از 900 سال این حرفا رو به مردم زد. ببینید اینو میخوام اینجا عرض بکنم که بعدن کسی نگه خدای متعال چرا یه دفعه عذاب نازل کرد. عذاب نوح که دفعی نبود. حالا عرضم میکنم که چرا باید عذاب نازل میشد. حضرت نوح 900 سال یا بیش از 900 سال فقط در اون قوم تبلیغ کرد و این حرفا رو به مردم میزد، ولی مردم گوش نمیکردن، چون بالاخره فرهنگ شده بود، پذیرفته بودن که این بت موجود برتر باید ما مثل این بشه. خیلی خوب، حالا حضرت نوح با اینا هیچ نقطه مشترکی نداشت ها. دقت کنید تفاوت حضرت نوح با قومش نسبت به بقیه انبیا این بود که اینجا هیچ نقطه مشترکی به وجود نیومد. اینها نپذیرفتند که بت نمیتونه خدا باشه. در واقع شرکشون شرک ذاتی بود، بت رو خود خدا میدونستند، گفتن که این بت خود خداست، اون خدا، اون موجود برتری که فطرت ما گواهی میده که باید پرستیده بشه و خالق ماست و خالق همه هستی است، این همین بته. اینجا کاملا اون چی که بشه اعتقاد داشتن با اون چی که حضرت نوح میخواست بهشون بگه کاملا جدای از هم بود، یه نقطه مشترک نداشتن. وقتی نقطه مشترک هم وجود نداشته باشه استدلال امکان نداره. تنها راه برای مقابله با این قصه اینه که باید یه جلوه ظاهری نشونشون بدی، باید یه چیزی نشونشون بدی که بر اساس آنچه که دیدند بفهمند که یه همچین چیزی نمیتونه خدا باشه. لذا بحث عذاب نوح رو باید از این منظر دید که در واقع درخواست حضرت نوح از خدا که خدا یا دیگه اینا هدایت نمیشند، حالا عذاب تو بفرست، به این معنی نبود که اینا رو نابود بکن، به این معنی بود که دیگه آخرین راه برای هدایت بشر این راه فعلا در این بره. در این زمانی که اینا به هیچ وجه نمیپذیرن که این بت هیچ قدرتی نداره، خدای قدرتتو نشون بده. در واقع درخواست عذاب نه برای نابودی قوم بود، برای این بود که خدا قدرت نمایی کنه، یه بحرانی رو خدا ایجاد بکنه که در این بحران هیچ کاری از دست هیچ کس بر نیاد جز از خدا، که مردم، فقط مردم زمان حضرت نوح نیستن، مردم تمام جامعه بشری در آینده وقتی این اتفاق رو ببینند و بشنوند، پی ببرند به این که بت نمیتواند خدا باشد چون هیچ قدرتی نداره، و اون کسی که قدرتش در هستی قدرت مطلقه، همون خداییست که ما میگیم باید پرستیده شود. اینو باید مردم یا همه بنی آدم بفهمند. چطور میتونن بفهمند؟ با این قدرت نمایی خدا. خدا چطور باید قدرت نمایی بکنه؟ باید طوفانی و یه بحرانی ایجاد بشه که مردم به تلاطم بیفتند و اینجا احساس خطر بکنند، بعد به دامن بت‌ها پناه ببرند. وقتی ببینند بت‌ها اونا رو نمیتونن نجات بدن، بعد بفهمند که اینا اون خدایی که باید پرستیده بشود نیست، و این باعث هدایت بشه. بله، البته اونا که نابود میشن، هدایتی کسانی که مؤمن بودن، هدایتی کسانی که یه نیمچه ایمانی داشتن به نوح. بله، نوح 900 سال پیغمبری کرد، تبلیغ کرد، کسی حضرت نوح رو تصدیق نکرد جز عده کمی، عده انگشت شماری، شاید به 40 نفر هم نمی‌رسیدن. خب اما همینا ایمانشون باید مستقر بشه. ایمان اینها محکم محکم نبود، ایمان اینها کامل نبود. بله، حرف نوح رو پذیرفته بودند، ولی در باطن هنوز به اطمینان قلبی نرسیده بودند. حالا حضرت حق برای اینکه هم اینا به اطمینان قلبی برسند، هم آیندگان بفهمند که بت نمیتونه خدا بشه، باید چیکار کنه؟ تنها راه برای درمان بت پرستی اینه که خدا بحران تولید کنه. ببینید، حضرت نوح در طول مدت رسالتش به اینها میفرمود که بت نمیتونه شما را از بحران ها نجات بده، چهره زیبا شما را نمیتونه از بحران ها نجات بده، قد بلند و نمیدونم هیکل درشت و این چیزایی که از بت ها شما میبینید و بعدم میخواید اینطوری برتر بشید، که فرهنگ این شده بود دیگه. من باز تکرار میکنم، تأثیر بت پرستی در زندگی و در جامعه مردم اینه که میگن چی؟ کی برتر است در این جامعه؟ اونی که شبیه تره به بت، اونی که زیباتر است، اونی که شکلش قشنگتره، اونی که حجمش بزرگتره، اونی که صداش بهتره، اونی که نمیدونم رنگ و لعابش بیشتره، اونی که تعدادش بیشتره، اینا برترند. و همه هم سعی میکردن که این برتری رو به دست بیارند. حالا خدا باید چجور نشون بده که این بت موجود برتر نیست؟ باید ناکارآمدی بت رو نشون بده. چجور ناکارآمدی بت نشون داده میشه؟ با این طوفان، با وجود طوفان. یک حادثه طبیعی، این حادثه طبیعی میتونه ناکارآمدی این بت رو نشون بده. کمون که الان هم خدای متعال با این بحران هایی که گاهی وقتا طوفان، زلزله، سیل، ناکارآمدی این ابرقدرت ها رو نشون میده، که ببین اینا که ادعای ابرقدرتی میکنن در مقابل یه حادثه طبیعی ناکارآمدن. خب خدا اون روز اینطوری قدرت نمایی کرد، این طوفان ایجاد شد و سیلی را افتاد که عالمگیر شد، حداقل زندگی تمام مناطق مسکونی اون روز رو تحت پوشش قرار داد، یا همه کره عالم رو. اگر عرضم موضوعتون که بعضی حالا منتقدن که نه، همه کره عالم نبود، بلکه فقط اون منطقه‌ای بود که همه انسان‌ها ساکن بودن، هنوز چون گسترش پیدا نکرده بود محل سکونت انسان به همه جای عالم، اون منطقه حداقل در عراق فعلی و زمین‌های اطراف. خب عرضم بزرگتون که خود این مطلب را هم حضرت نوح 40 سال طول کشید، بیش از 40 سال طول کشید که وعده این عذاب رو داده بود. یعنی اگر کسی می‌خواست هدایت بشه دیگه باید می‌شد. حضرت نوح وعده می‌داد که یه بحرانی خواهد آمد که در این بحران بت نمی‌تونه به شما کمک بکنه و تنها مؤمنین نجات پیدا می‌کنند. اینو بارها به مردم گفت، ولی مسخره میکردن. بعدم کشتی که ساخت، در روایت داریم دیگه، حضرت جبرئیل وقتی نازل شد که خبر اون عذاب و طوفان الهی رو بده، ابتدا بذر درختانی رو برای حضرت نوح آورد، که 40 سال طول کشید تا این درخت‌ها رشد کنن و تنومند بشن، 40 سال طول کشید تا حضرت نوح این درخت‌ها رو تبدیل به تخته کنه و بعد کشتی بسازه. این دوره یک شب و یه روز و یه ماهی که نبود. در تمام این مدت هم حضرت حق اراده کرد که دیگه فرزندی متولد نشود، یعنی انسان زیر 100 سال دیگه وجود نداشت که بگیم کودک و فرزند و اینا چه گناهی کردن. نه، تمام اینا بالغ بودن دیگه. مدت ها بود که زاد و ولد رو حضرت حق اراده کرده بود تعطیل بشه که کودکان آسیب نبینن. بعد خب وقتی که آثار این طوفان برای مردم پیدا شد، اول مردم گمان میکردن که بله بت ها میتونن نجات بدن، شاید تا مدت ها، چون یه روز دو روز نبود بارندگی، چندین روز بود و سیل داشت را میافتاد. مردم میدیدن میرفتن پیش بت ها نذر و نیاز و اینا، دیدن که نه، نمیشود که از این سیل در امان بود. کم کم رسیدن به جایی که طوفان انقدر فراگیر شد و سیل انقدر موجش زیاد شد و خونه ها رو خراب میکرد و بت ها رو همینطور نابود میکرد و زیر گل و لای مردم و بت ها همه با هم دفن میشدن، اون عده‌ای که موندند و میدیدند دیگه امیدشون کم کم از بت ها ناامید شد. دیگه یک کسی از کسانی که حالا یکی از بت پرستا که فرزند حضرت نوح بود، وقتی حضرت نوح میگه یا بنی یرکب معنا، بیا با ما، ببینید این حرف پسر نوح نشون میده که دیگه اعتقاد به بت ها دیگه از بین رفته. نگفت به بت ها پناه میبرم، چون دیگه انقدر طوفان دیگه شدید شده بود، شاید اگه اوائل کار حضرت نوح به پسرش میگفت، میگفت من به بت ها پناه میبرم که من نجات. اما در لحظات آخر که دیگه موج داره میزنه و طوفان شدید شده و دیگه هیچ جایی برای زندگی مردم باقی نمونده، همه بت ها نابود شدن، حضرت نوح به پسرش میگه بیا با ما، میگه سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میگه من میرم روی کوه، نمیگه به بت ها پناه میبرم. این نشون میده که اعتقاد به بت ها از بین رفته، میگه به کوه پناه میبرم. و باز نگاه کنید، این نشان دهنده این که اعتقادشون اینه که آنچه که برتر است اینجا کوه هست که قامت بلندتری داره. فکر میکنن چون کوه مثلا بزرگتره باید به سمت این جلوه مادی، که ببینید کوه در واقع در بین حالا همه این جلوه‌های مادی که ما میبینیم، وقتی بحران پیش بیاد کوه جلوه ظاهریش از همه بزرگتره دیگه. انسان گمان میکنه که این کوه نجاتش میده. گفت سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، باز اعتقادش این بود که اون چیزی که برتره کوهه، یعنی جلوه‌های ظاهری رو مایه نجات خودش میدید، که خب بعدم موفق نشد و اون هم غرق شد و مثل بقیه. خب اما تأثیر این طوفان چی شد؟ این شد که کسانی که به نوح ایمان آورده بودند و انسان‌های بعد از او که این حادثه رو دیدند و آثارش رو دیدند و شنیدند، برای همیشه معتقد شدند و فهمیدند که بت نمیتواند خدا باشد، خدا باید قدرت داشته باشه. اون چیزی که در اینجا ایجاد شد این بود که خدا باید قدرت داشته باشه و بت‌ها هیچ قدرتی نداشتند. ناکارآمدی بت‌ها اینجا اثبات شد. خدا با این طوفان نشان داد که بت هیچ قدرتی ندارد و آن کسی که قدرت داره و میتونه پرستش کنندگانش را و مؤمنین به خودش رو نجات بده، خدای مهربانی است که دست نوح و یاران نوح رو گرفت و اونها رو در این طوفان عالمگیر نجات داد، از یه بحرانی که هیچ امید به هیچ کس نبود برای نجات. حتی کشتی هم که نوح ساخت کشتی نبود که بتونه نجات بده، کشتی نوح رو نجات نداد، اون قدرت خدا نجات داد. بله، یه کشتی نبود که خیلی هم مستحکم باشه، صنعت کشتی سازی که مثل امروز نبود، همین امروز هم کشتی های بزرگ مثل کشتی تایتانیک چطور غرق شد؟ کشتی نوح که مثل کشتی تایتانیک نبود، که یه کشتی در واقع ابتدایی بود، ولی خدا نشون داد که منم که دارم شما را نجات میدم. و تمام سوار شدگان بر کشتی فهمیدن که این قدرت خداست که ما را نجات میده، و الا نجات از یه همچین طوفانی برای هیچ کس امکان نداشت. به قدرت خدا پی بردند و ناکارآمدی بت‌ها رو دیدند و این باعث شد که دیگه برای همیشه شرک ذاتی در زندگی انسان رخت بر ببنده. یعنی چی؟ این به این معنی نبود که بعد از نوح دیگه کسی بت پرست نشد. نه، تا مدت ها که کسی بت پرست نشد بعد از نوح. اما این به این معناست که دیگه کسی بت رو به عنوان ذات خدا دیگه قبول نمی کرد. دیگه بعد از او تموم شد. الان هم بله بت پرستی داریم در هند و سریلانکا و جای دیگر، بعد از اون هم بود. بت پرستی زمان حضرت ابراهیم بعدن توضیح خواهیم داد. اما به این عنوان نبود که این بت ذاتش خداست و خدا همین بته. این بت رو دیگه بعدن اگر هم پرستیدند به این معنا بود که این بت نماد خداست، نشانه وجود خداست. خدایی که قادر است و خدایی که میتونه قاهر بر هستی باشه و این طوفان رو به وجود آورد و میتونه پرستش کنندگانش رو نجات بده، اون خدا بت نیست، باید قاهر بر عالم هستی باشه. اینو پذیرفتند، این در جامعه بشری پذیرفته شد و دیگه شرک ذاتی کلن از بین رفت. این در واقع موفقیت نوح بود، ناکارآمدی بت‌ها رو نشون داد و خونسا کرد جلوه ظاهری بت‌ها رو، نشون داد که جلوه‌های ظاهری در بحران‌ها نمیتونه کمک انسان کنه. ایمان به خداست و حرکت به سوی صفات خداست که میتونه انسان رو نجات بده. لذا حالا دقت بکنید، این اولین شکست ابلیس بود. ابلیس وقتی بت‌پرستی رو در جهان بست و گسترش داد، فکر میکرد دیگه تموم شده، دیگه من اون تمدن مادی و دولت تمدن مادی رو به وجود آوردم. وقتی حضرت نوح اومد و این جلوه رو خونسا کرد، ابلیس اولین شکست بزرگ رو خورد در مقابل در رهبران جبهه حق، تموم شد. اما این به این معنا نیست که ابلیس وقتی شکست بخوره بره کنار. ابلیس وقتی شکست میخوره از زاویه دیگری شروع میکنه، نمیاد دیگه از گذشته دوباره شروع کنه. ابلیس دیگه نمیاد بعد از حضرت نوح بیاد دوباره به مردم بگه بیاد بت بپرستید و این بت همان خداست، چیزی که مدت‌ها در زمان نوح بر او پافشاری میکرد. حالا دیگه نمیاد بگه، چون دیگه پذیرش نمیشه. دیگه شما بیاد به افرادی که همراه نوح بودن بیان از کشتی پایین بگید که بت بپرست، اصلا دیگه میخندن، مسخره میکنن. بت پرستی امر سخیفی شد دیگه. خب حالا باید چیکار کرد؟ اینجا باید جلوه بعدی، اینجاست که ابلیس میره سراغ جلوه بعدی و جلوه بعدی رو بر اساس آنچه که در جبهه حق به وجود اومده. من اینو عرض میکنم که زمینه باشه به تفکر دوستان برای جلسه بعد، که حالا در جبهه حق چه اتفاقی افتاد. این اتفاق افتاد که همه گفتن شعار مردم پیروز این بود که دیدید خدای ما قدرت داشت و اونها خداشون هیچ قدرتی نداشت و در زیر گلولای هم خودشون هم خدایانشون غرق شدند. اما خدای ما قدرت عالمگیر داره، قدرت مطلق داره و ما رو نجات داد. صاحب قدرت مطلق باید خدا باشد و بت‌ها هیچ قدرتی نداشتن، حتی کوچکترین حرکتی نکردن و یه نفرم نتونستن نجات بدن. حالا من حرفایی هست اینجا اگه دیگه بخوام بگم یه مقداری سخن به درازا کشیده میشه وقت دوستان طرف میشه، ولی راجع به این فکر کنید چرا باید اون دوان عالمگیر میشد و باید همه کشته میشن. اگر حتی یک نفر از بت‌ها، از بت‌پرست‌ها نجات پیدا میکرد، حتی یک نفر، آیندگان چی میگفتن یا خود او چی میگفت؟ میگفت اعتقاد به بت منو نجات داد. نجات یک نفر کافی بود برای اینکه اعتقاد به بت دوباره رسوبش باقی بمونه. این که خدای متعال این عذاب رو عالمگیر کرد و این بحران رو به گونه‌ای مدیریت کرد که حتی یک نفر زنده نمون، این که حضرت نوح از خدا میخواد که خدایا هیچ کدوم رو، حتی یک نفر رو زنده نگذار، این نه برای انتقام، نه برای اینکه عذاب کنه، این برای اینکه اگر یه نفرم زنده بمونه این روزنه انحراف دوباره باز میمونه. او بعدن خواهد گفت که من توسل به یه بت کردم و نجات پیدا کردم. باید یه نفرم زنده نمونه که این روزنه انحراف برای همیشه بسته بشه. در واقع خود بت پرستا راهی رو رفتند که برای نجات و هدایتشون و هدایت دیگران راهی جز این عذاب عالمگیر نبود. اگر راهی می بود هیچ وقت حضرت حق این کار رو نمی کرد با اونها، و اگر نقطه اشتراکی بین اونها و نوح وجود می داشت و حداقل یک حرف کوچک رو می پذیرفتند، باز حضرت نوح بر اونها استدلال می کرد و هیچ وقت از خدا طلب عذاب نمی کرد. عرض کردیم طلب عذاب هم فقط به این معناست که اینا هدایت بشن. بله ممکنه بگید اینا که مردند یه چه هدایت؟ عرض کردم برای آیندگان، یعنی بشریت باید هدایت بشه. یه پیغمبر فقط مأموری نیست که قوم خودش هدایت بکنه، یه پیغمبر آیندگان هم باید ببینه، باید یه کاری بکنه که آیندگان حداقل دیگه راه غلطی اینها رو نرن. و تأثیر این درخواست حضرت نوح که در واقع مدیریت حضرت حق بود، نه اینکه فقط درخواست حضرت نوح باشه، اگه نوح هم درخواست نمی کرد بالاخره این اتفاق باید می افتاد. دقیق فهمیدید؟ این جزء مأموریت حضرت نوحه که بیاد اول با حرف و با تبلیغ اینها رو به راه بیاره و نشد، در آخرین بار مثل طبیب دیگه، طبیب اول با دارو و درمان، اگر دیگه این دست مداوا نشد و دیگه عفونتش داره سرایت به قلب میکنه، آخرین کار اینه که باید این دست رو قطع کرد. و این جزء برنامه خود حضرت حقه که بله البته اجراش توسط حضرت نوحه. من فکر می‌کنم که نباید ما فکر کنیم که حضرت نوح خودش دیگه به سطوح اومد از دست اینا، گفت خدای دیگه عذابشون کن، خدا هم گفت باشه حالا که تو به سطوح اومدی من عذاب میکنم. نه، این نگاه به تاریخ انبیا نگاه غلطیه. کارگردان اصلی همه اینها حضرت خود حضرت حقه. اوست که به نوح اجازه میده که باشه، حالا که دیگه اینا قبول نمیکنن، حالا دیگه موقعشه که اون راه آخر رو من به کار بگیرم تا بشریت هدایت بشه. و اینجاست که اون بحران باید ایجاد بشه تا ببینن که قدرت حضرت حق رو ببینن. و با غیر از این هم نمیشد قدرت حضرت حق رو ببینن، امکان غیر از این هم وجود نداشت. اگر راهی غیر از این فکر میکنید وجود داره بفرمایید. این تنها راه بود برای اینکه اونها قدرت حضرت حق رو ببینن. به هر حال تمام شد عرض من. در این جبهه پیروز کشتی سوارها وقتی همراه حضرت نوح پیاده شدن، همه حرفشون این بود که دیدی خدای ما قدرت داشت و خدایی باید پرستیده شود که اینطور قدرتمند باشه، این سید عظیم و این گونه در واقع کمکی که به ما کرد و ما رو از این سیل بزرگ و از این طوفان عالمگیر نجات داد. این خیلی مهمتره، اینکه ما رو چگونه از این طوفان نجات داد با این کشتی نیمبندی که حضرت نوح حالا ساخته، چطور ما نجات پیدا کردیم، این مهمه. توسط این خدا، خدا قدرت خودش رو نشون داد به مؤمنین. خب حالا این میشه شعار مردم پیروز. ببینیم همین مردم، آیا همین مردم باقی میمونن برای این مسیر یا اینکه نه ابلیس برای اینها ترفندی داره. بله، با استفاده از جلوه دوم میاد و بعد اینها رو فریب میده. فکر کنید حالا چگونه و درس خواهیم کرد در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. آیه افتخاری میگن که نظر مثل همه جلوه های عالم ماده در زمان هم پیامبران وجود داشته و نمیتوان هر جلوه را به پیامبری نسبت داد. آره نه، ایشون چون بحث هنوز نشنیدن تا آخر، ما که نمیگیم وجود نداره، وجود داشته، اما ما عرض کردیم، گفتیم اینا وجود داره، ولی چگونه شیطان از این جلوه استفاده کرد، توجه داد مردم رو به این جلوه ها. وجود داشته ولی مردم بهش توجه نمیکردن یا مورد سوء استفاده ابلیس قرار نگرفته بوده هنوز تا بعد پیامبر بیاد خنثی کنه. بازشون تاکید داریم که عدالت الهی اقتضا که همه جلوه در همه زمان ها در دسترس بشر. بله در همه زمان ها بوده ولی توجه نداشته بشر. بله یه روزی ارزم حضورتون که ماشین نداشته، ولی ابزاری که باش ماشین بسازه بوده، ولی بعدا یه روز توجه کرده بهش. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.